ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران از ورود نظامیان ترکیه به عراق انتقاد کرد. یک مقام انتظامی از کشف بمب در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. و رهبر طالبان در پیامی صوتی اخبار منتشر شده درباره کشته شدنش را تکذیب کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست و مغایر با امنیت منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران، روز یک شنبه با اشاره به ورود نظامیان ترکیه به خاک عراق گفت کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی کامل با دولت عراق و کسب مجوز از حکومت قانونی این کشور است. آقای امیر عبداللهیان این قبیل اقدام را چنانچه به گفته او بدون هماهنگی با دولت عراق انجام شود مغایر با امنیت منطقه دانسته و گفته است هرج و مرج و تشدید ناامنی در منطقه را در پی خواهد داشت. به دنبال حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه با احضار سفیر ترکیه در بغداد از آنکارا خواسته است که نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف بمبی 21 کیلوگرمی در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ حسین رحیمی محل کشف این بمب را در جاده ایران شهر سرباز اعلام کرده و گفته که گروه‌های عملیاتی بعد از چند ساعت جستجو این بمب را که ابعادی 30x30 سانتی‌متر داشته و در جعبه‌ای سبز رنگ کنار جاده قرار داشته کشف کردند. او گروه‌های معاند را به عنوان عاملان این بمب‌گذاری معرفی کرده است و اشاره‌ای به زمان کشف بمب نکرده است. گروه طالبان با انتشار پیامی صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور، رهبر این گروه، از زنده و سالم بودن او خبر دادند. در این پیام 16 دقیقه‌ای مردی که خود را ملا اختر محمد منصور معرفی می‌کند می‌گوید که در سلامت کامل است و اخبار منتشر شده درباره کشته شدنش را پروپاگاندای دشمن توصیف می‌کند. پیشتر بعضی از مقام‌های دولت افغانستان و برخی فرماندهان گروه طالبان خبر داده بودند که آقای محمد منصور بعد از درگیری داخلی با بعضی از فرماندهان شبه نظامیان زخمی شده و بعد از انتقال به بیمارستان در شهر کویته در پاکستان درگذشته است. رهبری ملا اختر محمد منصور با مخالفت بعضی فرماندهان طالبان روبرو و باعث بروز اختلافاتی در این گروه شده است. جعفر محمد سعد، فرماندار بندر عدن در جنوب یمن، صبح روز یک شنبه در یک انفجار شدید کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده است که این انفجار در مسیر عبور کاروان همراه آقای سعد روی داده و در جریان آن 6 نفر از محافظان او هم کشته شدند. این خبرگزاری گفته که خودروی حامل فرماندار عدن مورد اصابت یک راکت قرار گرفته است. گروه خلافت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. نیروهای وفادار به عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، چند ماه پیش کنترل شهر عدن را به طور کامل از شبه نظامیان حوثی در اختیار گرفتند. با این همه حوثی‌ها همچنان کنترل صنعا، پایتخت این کشور را در دست دارند. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، میگوید حفظ بشار اسد خط قرمز ایران است و تهران قصد ندارد به گفته او در میدان جنگ و سیاست پشت بشار اسد را خالی کند. آقای ولایتی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به سفر اخیرش به سوریه و لبنان گفت که بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران لازم بود که بشار اسد و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در جریان آخرین تحولات سیاسی قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، او همچنین با تایید سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به روسیه گفت رفت و آمد آقای سلیمانی و هماهنگی با مقام‌های روسی در وضعیتی که اتحاد ایران و روسیه در مبارزه با گروه‌های به گفته او تروریستی رو به گسترش بوده کاملا طبیعی است. مشاور رهبر ایران همچنین پیش بینی کرده که در آینده کشورهای دیگری از جمله چین به اتحاد ایران و روسیه در بحران سوریه بپیوندند. پلیس لندن میگوید حمله یک مرد با چاقو به 3 مسافر مترو در شهر لندن را حمله تروریستی میداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مرد در ایستگاه متروی در شرق لندن در حالی که فریاد میکشید به خاطر سوریه به مسافران حمله کرده و 3 نفر را مجروح کرده است. پلیس بعد از شلیک گلوله بی‌حس کننده مرد مهاجم را بازداشت کرده، اما هنوز هویت این فرد اعلام نشده است. جزئیات بیشتر در این باره را از شاهین بشیری میشنویم.
بر اساس گزارش پلیس لندن، مردی در شرق این شهر با چاقو به مسافران مترو حمله کرده و 3 نفر را مجروح کرده است. جراحات یکی از مجروحان عمیق و زخم‌های 2 فرد دیگر سطحی گزارش شده است. به گزارش رویترز، ریچارد والتون، رئیس مرکز ضد تروریستی پلیس لندن، 14 آذر ماه به خبرنگاران گفته است که این واقعه به عنوان یک اقدامی تروریستی تلقی می‌شود. بازرسان دایره مبارزه با تروریسم پلیس لندن اکنون رسیدگی به این حمله را بر عهده گرفتند. این حمله حوالی ساعت 19 روز شنبه در ایستگاه مترو لیتون صورت گرفت و روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن نوشته که فرد مهاجم فریاد می‌زده این کار به خاطر سوریه است. با این حال پلیس لندن چنین چیزی را رسما تایید نکرده. فرد مهاجم پس از آنکه با شوک الکتریکی متوقف شده توسط ماموران پلیس بازداشت شده است. به نوشته روزنامه گاردین، نیروهای پلیس 8 دقیقه پس از گزارش‌ها در مورد وقوع حمله در محل حاضر شدند. حمله عصر شنبه در مترو لندن باعث شد تا حمل و نقل در خط مرکزی این مترو با تأخیر روبرو شود. رئیس دایره ضد تروریسم پلیس لندن تاکید کرده که سطح هشدار حمله تروریستی در لندن همچنان بالاست و این به معنای احتمال بالای وقوع چنین حملاتی در این روزهاست. بریتانیا در حال حاضر به دلیل خطرهای ناشی از حملات احتمالی افراطیون در حالت هشدار شدید قرار دارد. این هشدار بازتاب دهنده نگرانی در برخی کشورهای اروپایی در مورد رخ دادن حملاتی است که ممکن است به دست افراطیونی انجام گیرد که از کشورهای خود در این قاره به سوریه رفته و بازگشتند. 3 هفته پیش طی حملاتی گسترده در پاریس 130 نفر کشته شدند. در ژوئیه سال 2005 میلادی 8 سال پیش انفجارهایی در مترو و اتوبوسی در لندن جان 52 نفر را گرفت. حملات سال 2005 میلادی بدترین نوع از این حملات است که به وسیله افراطیون اسلامگرا صورت گرفت. بریتانیا بیش از 1 سال است که به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش در داخل عراق پیوسته است. اما در پی تهدیدهای اخیر گروه داعش در داخل اروپا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواستار گسترش حوزه عملیات ارتش این کشور به داخل سوریه شد. تقاضایی که پس از تصویب مجلس بریتانیا راه را برای عملیات گسترده این کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه باز کرد و بریتانیا نقش مؤثرتری در ائتلاف بین‌المللی بر عهده گرفت.
گزارشی بود از شاهین بشیری. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که درباره این حمله و حمله‌های مشابه که حملات تروریستی شناخته شدن نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اگر که هنوز شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت نکردید، به این آگهی توجه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعضی از اصولگرایان در ایران میگویند یکی از ویژگی‌های به تعبیر آنها نفوذ دشمن، تغییر ادراک در خواص است. آنها بر این نکته هم تاکید دارند که دشمن در رده‌های مدیریتی، قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی به دنبال افرادی می‌گردد که با رهبر جمهوری اسلامی به گفته اصولگرایان زاویه داشته باشد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید شواهد بسیاری نشان میدهد که به تعبیر او شبکه نفوذ توانسته در نزدیکان هاشمی رفسنجانی اثرگذاری داشته باشد تا به تعبیر او از این اثرگذاری برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران بهره برداری کند. حسین فدایی دبیر کل این تشکل سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری مهر از آنچه که او سیاست دو قطبی دشمنان یاد کرده میگوید دشمنان با مربع اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، حسن روحانی و محمد خاتمی به دنبال این هستند که تحلیلشان را جا بیاندازند که در مقابل جامعه مدرسین برای ورود در انتخابات خبرگان رهبری لیست داده تا به تعبیر دبیر کل جمعیت ایثارگران مردم را فریب دهند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
من فکر میکنم این میزان از صراحت دو علت داره و دو دلیل. علت اول یأس از تفرق اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست در آسانه انتخابات مجلس و انتخابات شدگان. آقایان روحانی، هاشمی کاملا در کنار خاتمی و خمینی هستند. علت دوم تفرق شدید میان جناح اصولگرا در شکل دادن به فهرست‌های مشترک نامزدها در سراسر کشور برای مجلس. سه شاخه مهم الان میان اصولگرایان به چشم می‌خوره: جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری به دبیر کلیه آقای باهنر و رهروان ولایت که نزدیک به آقای لایجانی هستند. اینها نتوانستن به هماهنگی برسن. دو دلیل هم برای این صراحت میشه ذکر کرد. دلیل اول فضاسازی برای رد صلاحیت‌های گسترده هست توسط شورای نگهبان و دلیل دوم آماده کردن زمینه سیاسی برای ایجاد محدودیت بر سر فعالیت اصلاح طلبان و اعتدالگراها که اینها توجیه میکنه این حملاتی رو که به تجمعات مربوط به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در آستانه انتخابات انجام میشه.
چندی قبل هم حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد با اشاره به اینکه دشمن در رده‌های مدیریتی، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و همچنین تصمیم‌گیری نظام دنبال کسی می‌گردد که با رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشد گفت دشمن در این عرصه‌ها به دنبال جذب به تعبیر او مزدور می‌گردد. صدای حجت الاسلام احمد علم الهدا:
امروز در اخشار مختلف مردم ما و در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها و عرصه‌ها و فضاهای اجرایی، طراحی، برنامه‌ریزی قضایی کشور ما عنصری زمینه مزدوری دشمن دارد و عنصری به سربازی دشمن در خواهد آمد که این با رهبری زاویه دارد. هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شد دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
در آستانه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، برخی از امامان جمعه، فعالان سیاسی و تریبون‌های رسمی نزدیک به اصولگرایان نسبت به کسب اکثریت اصلاح طلبان و میانه روها در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. در تازه ترین این موارد اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال یارگیری از چهره‌هایی همچون نوه آیت الله خمینی، علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی هستند به خبرگزاری مهر میگوید حسن خمینی زیرک‌تر از آن است که متوجه یه بازی سیاسی اصلاح طلبان نشود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
یکی از تلاش هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردن برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول خواه بشه در مجلس خبرگان و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعدن برسه که اونها تمایل ندارن و چون حتی سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعدن هزینه هاش رو چه در حدش چه در قبولش متحمل نشه.
با وجود این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاح طلبان با اتهام زنی رقیب میدان رقابت را خالی نخواهند کرد گفت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان عده‌ای را نگران کرده است.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. شما میتونید آخرین خبرها در مورد سفارای گروه‌های مختلف برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را از طریق رادیو فردا بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
به ساعت 15:15 نزدیک میشیم. به این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هم باشید. تا آن زمان با ما بمانید.